اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. گروه دادخواهی و حفاظت از افراد ملکی یا CBAG با نشر گزارش تلفات افراد ملکی در ماه می سال جاری میلادی گفته است که در این ماه در 23 ولایت افغانستان 183 فرد ملکی کشته و 337 تن دیگر مجروح شدند. در گزارش آمده است که در این ماه بیش از 60 رویداد شامل حملات انتحاری، انفجار ماین کنار جاده، کشتارهای هدفمند، شلیک مرمی هاوان، عملیات شبانه نیروهای افغان و درگیری‌های رو در رو منجر به کشته و مجروح شدن افراد ملکی شامل زنان، مردان و کودکان شده است. بر بنیاد گزارش، شمار کشته شدگان افراد ملکی در ماه می در مقایسه با ماه اپریل کاهش یافته، اما شمار زخمی‌ها افزایش داشته است. این در حالی است که بر اساس معلومات تازه دفتر معلوماتی والی ننگرهار، طی یک ماه گذشته در آن ولایت کم از کم 20 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. در ماه اپریل در افغانستان 188 فرد ملکی کشته و 306 تن دیگر مجروح شده بودند. سفیر چین در پاکستان میگوید که وی معتقد است شمولیت پاکستان در سازمان همکاری‌های شانگهای فرصت‌های بیشتری را برای انکشاف به هر دو کشور برمغان می‌آورد. یاو جینگ روز شنبه گفت شمولیت اسلام‌آباد در آن سازمان باعث بهبود روابط اقتصادی، همکاری‌های امنیتی و روابط میان مردم دو کشور خواهد شد. نیروهای امنیتی هند روز شنبه با معترضان در کشمیر تحت کنترل هند درگیر شده و برای متفرق ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرده است. تنش در آن منطقه یک روز پس از آن شدت یافت که یک موتر نیروهای امنیتی هند حین عبور از میان معترضان 3 تن را کشت. مقامات امنیتی محلی در بخش‌های سرینگر قیود برگشت و گذار را وضع کردند. مقامات یمن میگویند که جنگ شدید میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان حوثی کم از کم 28 کشته بر جا گذاشته است. نیروهای حکومتی که حمایت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را با خود دارند در امتداد سواحل غربی یمن در هفته‌های اخیر علیه حوثی‌ها پیشروی داشتند. مقامات امنیتی که نخواستند نامشان افشا شود گفتند که شورشیان 18 نیروی طرفدار حکومت را کشته و 30 تن دیگر را در یک حمله بر شهرک الفزا مجروح ساختند. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که چین در جزایر مورد مناقشه واقع در جنوب دریای چین پایگاه‌های نظامی ایجاد کرده و این اقدام بیجینگ تهدید به همسایه‌های آن کشور تلقی می‌شود. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
دونالد ترامپ افزود که میل ندارد دیگر چندان تاکید کند که با فشار حداکثر بر کره شمالی ادامه می‌دهد.
با عرض معذرت، جیم ماتیس روز شنبه در سنگاپور در نشست سالانه دفاعی کشورهای آسیایی گفت که پالیسی چین در آب‌های جنوب آن کشور در مغایرت شدید استراتژی آمریکا قرار دارد. سوریه مصمم است مناطق تحت کنترل شورشیان را در جنوب غرب آن کشور از طریق یک سازش دوباره تصرف کند که در آن جنگجویان یا قانون حکومت را بپذیرند یا منطقه را ترک کنند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه همچنان گفت که ایالات متحده باید از پایگاه التنف بیرون شود. آقای معلم گفت دمشق شامل مذاکرات درباره جنوب سوریه نشده و هر گونه توافق در آن منطقه باید خروج نیروهای آمریکایی را شامل شود. واشنگتن تا کنون در این رابطه واکنش نشان نداده است. از جانب دیگر وزیر خارجه سوریه میگوید که مشاوران نظامی ایران در اردوی سوریه مدغم شدند، اما تهران هیچ نیرو یا پایگاه نظامی ثابتی در سوریه ندارد. ولید المعلم روز شنبه به خبرنگاران گفت که حضور ایران در سوریه مشروع بوده و بر اساس دعوت دمشق صورت گرفته است. اسرائیل بکرات علیه هر گونه حضور دائمی اردوی ایران در سوریه هشدار داده است، اما المعلم میگوید که ادعاهای اسرائیل نادرست بوده و تلاش دارد بر ایران فشار وارد کند. رئیس جمهور ایالات متحده پس از دریافت نامه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت که دیدار برنامه ریزی شده مستقیم بین دو رهبر در سنگاپور با قوت خود باقی است. دونالد ترامپ افزود که میل ندارد دیگر چندان تاکید ورزد که بر فشار حد اکثر بر کره شمالی ادامه می دهد، بلکه فکر می کند رابطه بین دو کشور ایجاد شده و این رابطه باید تقویت شود. آقای ترامپ این مطلب را پس از دریافت نامه رهبر کره شمالی به روز جمعه در قصر سفید اعلام کرد. کارشناسان میگویند نامه بزرگ رهبر کره شمالی با آقای ترامپ بخشی از گام‌های حساب شده کره شمالی است که تلاش می‌ورزد کیم جونگ اون را یک رهبر مشروع بین‌المللی وانمود سازند که قادر به مذاکره و انجام معاملات می‌باشد. و خبر آخرم این که سازمان جهانی صحت کمپاین واکسین ایبولا را در جمهوری دموکراتیک کانگو گسترش داده است. کمپاین واکسین ضد ایبولا در ماه می در کانگو آغاز شد و تا حال بالای بیش از 680 نفر تطبیق شده است. پایان اخبار.
شنوندگان ارجمند سلام، لیلا ماحبیب عظیمی هستم. لحظات چند با همکارم سحر عظیمی در برنامه گفت و شنود خدمت شما قرار داریم. البته بحث برنامه امشب روی موضوع افزایش قیم مواد خوراکی و اجناس در ماه مبارک رمضان است. شما می دانین که باشندگان پایتخت از گرانفروشی های فروشندگان انتقاد کردند. بی توجهی حکومت دلیل بلند رفتن نرخ مواد اولیه می دانند و شماری از شهروندان کابل با شکایت از افزایش قیم گفتند که در افغانستان بلند رفتن قیمت ها در روزهای ماه مبارک رمضان به یک عنعنه تبدیل شده و همه ساله درست با آغاز ماه رمضان قیم مواد خوراکی افزایش پیدا می کنه، در حالی که شمار زیادی از مردم بیکار هستند. همچنان آنها گفتند که هر سال در ماه رمضان قیمت ها بلند می شود، زیرا تاجران هرچی دلشان خواست انجام می دهند و دولت نیز از حالت مردم خبر ندارد. گفته می شود چون در ماه رمضان تقاضا بیشتر است، تاجران و دکانداران هم با قیمت دلخواهشان مواد خوراکی را عرضه می نمایند. با گفته برخی ها نه تنها قیمت مواد خوراکی که از خارج وارد می شوند، بلکه نرخ بیشتر محصولات داخلی نیز نسبت به چند قبل بلند رفته، که این کار با انتقادها و شکایات شماره از مردم قرار گرفته است. برای بحث روی این موضوع دو مهمان عزیز داریم. جناب عبدالقادر آرزو، مشاور فرهنگی و مطبوعاتی مقام شاروالی کابل. جناب آذرخش حافظی، رئیس بخش بین المللی اتاق تجارت افغانستان یا رئیس ایکو یا سازمان همکاری های اقتصادی. مهمانان گرامی، جناب آرزو و جناب حافظی، با سلام و ارادت حضور هر یک شما خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. تشکر.
زنده باشین. خب آقای آرزو، میخوایم که پرسش اول با شما مطرح بسازیم. خب طوری که شما مستحضر هستین، قیمت ها در ماه مبارک رمضان در کابل بلند میره و البته اگر معلومات داشته باشین در قسمت ولایت هم میتونین ابراز نظر بکنین. مسئولین ناظر بر قیم کدام مرجع هستند و دلایل عمده در بخش بلند رفتن چشمگیر مواد به طور خاص در ماه مبارک رمضان به نظر شما چیست؟
در قدم نخست عرض سلام خدمت شما و مخاطبان عزیز و مهمان فرهیخته و گرامی. جناب حافظی صاحب، دارم با امید قبولی اطاعت و عبادات خدمت شما عرض کنم که
تشکر.
در سال 1385 تصویب شورای وزیران وقت بود که در چوکات شاروالی کابل ما ریاستی داشتیم زیر نام کنترول قیم.
بله.
ملغا قرار گرفت و از این تاریخ شاروالی کابل یک ریاست دیگر ایجاد کرد که به نام تنظیم مارکت ها و در این چند سال اخیر باز هم در چوکات اداری شاروالی کابل یک ریاست دیگه بنایافت که به نام محیط زیست ریاست محیط زیست شاروالی کابل و صحت محیطی که در بازار مداخله ما تنها از حیث کیفیت کالاها در بازار و رسما وظیفه‌ای که شاروالی کابل داره، ما در حساس خود مثلا اصناف کنترول از مواد سوختی داریم، خبازی ها، سخابه ها و حمام هایی که در شهر است به خاطر گلوگیری از آلودگی هوا و شهروالی کابل جدا کار میکنن. سیاست صحت نیستی ما در شکل صحیح مواد و در یک چوکات کمیسیون نظارت کامل بر بازار دارن.
بله.
مواد تاریخ چی استضافی باشه چی ها رایشی کنترل میشه و جمع‌آوری میشه. فعلا در نظام اقتصادی افغانستان که جناب حافظی شد که شخصیت‌های و اقتصادان‌های معروف کشور است صحبت هایی می داشته باشند، مسئولیت وظیفه شاروال کابل صرف کنترل کیفیت کالا در بازار و این که در گذشته ها شهرداری کابل و در مجموع شاروالی ها مداخله در بازار داشتن از نرخ و نوا کنترل می کردن و پای بحث او اقتصاد پلان مرکزی مطرح می شه که به نحو دولت ادوار داشت و در بازار
بله.
و امروز شما می فهمید که نظام اقتصادی افغانستان نظام بازار آزاد است و درست است که بازار آزاد حقوق مالکیت بر حقوق بشر متضاد نیست. در بازار آزاد اوصاف بسیار خوب دارد. بازار به اساس رقابت تنظیم می شود، به اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود. اما متاسفانه در افغانستان بسیاری از مؤلفه ها پیش از اینکه تعریف شود با توجه به زمان و مکان به منطقه اجرا قرار میگیرد، نتایج چنین کارشیوه ها آشفتگی ها را به بار آورد. ما من حیث خدمت به بارایش کوشش ما در حفظ صحیح و بود بهداشتی بازار میشه که یعنی در نظام های اقتصادی دولت مداخله دارد. یکی از مداخلات دولت وضع مالیه و جبر مالیه را میتونه که بر بازار وارد کنه و باید دیگه که راه های حل میشه که آدم پیشنهاد کنه در کشورهای پیش رفته رقابت دولت است. دولت
خود شارواله چی نقش داره در قسمت قیمت ها؟ آیا نقش داره حداقل تا بازار حداقل مغازه ها را کنترل بکنه در شهر و نواحی؟
رسمن ما امروز در بازار مداخله ما در بازار در حمود حفظ و بهداشت
درست
نهی که کالاها را از لازم مادی و لازم
قیمت
مداخله داشته باشد مثل گذاشته.
بسیار خوب، بسیار تشکر. خوب حال میریم سراغ جناب حافظی. آقای حافظی، پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان در قانون اساسی جدید کشور سیستم اقتصادی، سیستم بازار اقتصاد یا سیستم اقتصاد بازار تعیین شد. اول کمی در مورد سیستم اقتصادی بازار آزاد صحبت بکنین و دو دیگه ای که هرچند این سیستم در بسیاری از کشورهای جهان نتایج مثبت در پی داشته اما در افغانستان انتقادهای زیادی از این وجود داره. این انتقادها از چی قرار است و دلیل این که در افغانستان مؤثر نبوده تا کنون چیست به نظرتان؟
به نام خدا با تقدیم سلام به شما میهمان گرامی شما جناب آقای آرزو و همچنان شنوندگان محترم رادیوی آشنا.
سپاس.
مشکل اساسی که ما در طی تقریبا 15-16 سال گذشته با او روبرو هستم ایست که وقتی که افغانستان به سوی سوسیالیسم میرفت هم تمام چیزهایی را که در کشور دیگه واقع شده بود کاپی میکرد، به اون خاطر نچلید و ناکام ماند. نظام اقتصاد بازار و در مجموع خود اقتصاد چون به زندگی و معیشت روزمره مردم تعلق دارم
نه.
یک چیز پویاست و یک چیزی است که در هر جایی که میره رنگ و بوی اونجا رو میگیره. به این خاطر نظام اقتصاد بازار باید تئوری انطباقیش به شرایط خاص افغانستان نوشته میشد و به حیث اندیشه راهنمای ملی برای رشد اقتصادی مملکت، برای تنظیم زندگی و معیشت مردم عملی میشد. ولی متاسفانه به نام نظام اقتصاد بازار چیزی را که آوردن کپی بسیار بسیط و ساده از تجربه دیگر کشور هاست و او هیچ ربطی به واقعیت های اقتصادی وطن ما ندارن. شما میدونید که مواصفات کشورها از اقتصادی فرق میکنن.
بله.
مثلا در شمال اروپا تولید خوک بسیار زیاد سودآور است، ولی در افغانستان به عنوان کشور مسلمان ما خوک تولید نمیکنیم.
بله.
و نمیتونیم که او را کپی کنیم به اینجا. و مانند ازی ما مثلا معادن داریم، مثلا آبوهای سرگردان داریم، زمین بکر و بایر داریم، یک سابقه تمدنی داریم، تا بعد متاسفانه تاریخ اقتصاد قریب ما تا نوشته نشده.
درست.
و خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت تا بعد نوشته نشده کدام کارها اولویت داره.
بله.
و خواهش ما همیشه از دوستا نمی بوده، هم با اشخاص اکادمیک و هم با کسایی که کار عملی میکنن، تاجرها که همکارای ما هستن، همین بوده که باید ما نظام اقتصاد بازاری ویژه خود داشته باشیم. و نظام اقتصاد بازار درست از قوانین کلی نظام اقتصاد بازار جهانی می داشته باشه، ولی در کنار از او باز ما ویژگی‌های وطن خود را باید ما در او مد نظر بگیریم که رشد در افغانستان چگونه میتونه باشه. این بی‌بندوباری که در اینجا به نام نظام اقتصاد بازار داره هیچ ربطی به اقتصاد بازار نداره، یک نوع آنارشی است.
خب شرایط را که شما پیشنهاد میکنین که آنچه که موافق با شرایط کشور باشه چی است، موافق با شرایط افغانستان باشه از نظر شما چیست و چی تدابیر را دولت باید اتخاذ بکنه در این راستا؟
بعض قوانین در کل دنیا یک رقم است.
به
طور مثال اساس و بنیاد اقتصاد تولید ناخالص ملی کشورها می سازه.
درست.
و بر مبنای از او صادرات رقابتی و بدیل واردات می سازه. و در پالی از این کارآفرینی و فقر زدایی سبب میشه که قدرت خرید بالا بیاره و رونق اقتصادی به وجود بیاره. متاسفانه اقتصاد ما در طی 18 سال گذشته اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی و خارج از اراده خود ما بوده و بساس پلان‌های IMF تنظیم میشه. ما استقلال اعمال اراده ملی خود در تنظیم اساسات کلان اقتصاد خود نداریم متاسفانه. و علی ما همیشه مشوره ما با جلال باب رئیس جمهور قبلی افغانستان و با جلال باب رئیس جمهور موجود و همچنان جناب رئیس جایی مملکت همین بوده که ما باید از این حالت اقتصاد مصنوعی و اقتصاد کاذب متکی به کمک‌های خارجی و سوی اقتصاد ملی به حرکت کنیم. در غیر از این فقر زیاد شده میره، بیکاری زیاد شده میره و مملکت اگر خارجی هم کمک خود کم کنن یا قطع کنن اقتصاد سقوط میکنه، مملکت سقوط میکنه. چنانچه همونطور شد، ولی 54% 54.5% مردم زیر نیروی فقر است، در حالی که در سال 2013 شمار زیاد 38 میلیون بود، 38% بود. و در طی 4 سال گذشته به حدود 4 تا 5 میلیون نفر دیگه به فقیرها و کسایی که قدرت خرید ندارن افزوده شده. و این بسیار یک مسئله دردناک است، هم برای خود اقتصاد بسیار دردناک است، هم برای مردمی که رنج گشنگی و بیچارگی و فقر میکشند.
بله. خب نقش جامعه جهانی را اندک روشن ساختن، ولی با آن هم اگر جامعه جهانی در شرایط کنونی افغانستان کمک و مساعدت نکنه، شما آیا فکر نمی کنین که وضع از این وخیم تر شوه؟
من نگفتم که کمک نکنن، من گفتم که از کمک ها استفاده بهینه صورت بگیره.
درست.
مثلا شما خبر دارین که بعد از جنگ جهانی دوم جمهوری فدرالی آلمان که تازه از جنگ برخواسته بود و بسیار مشکلات داشت، بر اساس کمک ایالات متحده آمریکا اقتصاد خود را ساخت و در طی 8 سال به اقتصاد اول اروپا تبدیل شد و یک پول از پیسی کمک سوء استفاده نشد، دزدی نشد، اختلاس نشد.
درست.
و بسیار دانشمندانه و متمدنانه مصرف شد.
بله.
و یک مملکتی ویرانه که شما میدونید که ویرانی جمهوری آلمان از افغانستان کلت بسیار زیاد بود.
بله.
اونجا 7000 تیاره او را شب روز بمبارد میکرد. اونا به این دلیل ما میگم که از این کمک ها استفاده شود که افغانستان به خودکفایی برسه، افغانستان بر تولید بدیل و واردات بپردازه، افغانستان بر از بین بردن فقر قادر شود و این مسائل مطرح شود.
اول
گپا بسیار مسائل پروژه‌ای روزمره بوده و کسایی که جا کار میکنن فکر میکنن که امانت هستن به اینجا و 3-4 روز هستن در حالت شتاب دوش هستن، کار اساسی و تعدادی و پخته نمیکنن و تبلیغات هم که صورت میگیره بسیار اون فریبانه است.
خب شما کنون در رأس سازمان همکاری های اقتصادی افغانستان قرار دارین، تا چی تدابیر را این سازمان مد نظر داره و چی راهایی را پیش گرفته یا روی دست داره تا در آینده مردم از این بلند رفتن یا افزایش قیم رنج نبرن؟
من خدمت شما عرض بکنم که وقت تحصیل کنم میرم که من رئیس عمومی وزارت تجارت و صنایع سازمان ایکو هستم.
خب.
سازمان ایکو یک سازمان منطقوی از مثل اتحادی اروپا واره که البته در آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در بر میگیره.
بله.
و ما به شکل نوبتی در انتخابات ما برنده شدم و رئیس عمومی از او شدم.
بله.
در اونجا نه تنها مسائل افغانستان بلکه مسائل مربوط به همه حوزه اقتصادی مشترک ما سرش بحث میکنیم و
بله.
کار میکنیم.
بله.
اما به هر صورت مسئله افغانستان هم ما در اجندای خود داریم که در مورد معدن افغانستان، در مورد پتانسیال ها و ظرفیت هایی که افغانستان داره
بله.
با سازمان ایکو هم مسئله مطرح کنیم و سازمان ایکو هم به عنوان یک سازمانی که تقریبا تولید ناخالص ملی از او از همین کشورها بالای 2 تریلیون دلار است میتونه که به ما مفید واقع شود. ما این کار را میکنیم، اما ما در به عنوان رئیس سابق اتاق و به عنوان رئیس راه بنگل اتاق وظیفه خود میدانم و تا بال من چندین کتاب در این مورد نشر کردم، مثلا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان، مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار.
همین
دانش خود همراه با تجارب روزمره خود یک جای کردیم و حاصل از او را تیوریزه کردیم، بیشتر کردیم، تو آرام نشدیم. ولی مشکلاتی را که وجود داره در دولت، اول برای اجرای این وظایف باید ما یک دولت مقتدر ملی داشته باشیم، یک دولتی که درگیر اختلافات درونی نباشه و وقت ملی را برای دادستودهای درون حکومتی خود ضایع نکنند. خود دیگه متاسفانه یعنی رقم شد و این سبب فاجعه کلان شد به خاطر از اینکه هیچ وقت نه نکردن برای اینکه به مبرمترین مسائل اقتصادی مملکت بپردازن و اینا مسئول همین گپا شدن. تا بالا کابینه ما بعضی سرپرست هستن، هیچ ما فکر نمی‌کنن که از 4-4.5 سال تیر میشه و سال آخر حکومت است. دیگه ما خواستن هستیم که دولت ممکن است که از گروه از احزاب متعدد تشکیل شود، ولی باید یک کوالیشن داکومنت داشته باشند و بر اساس از او یا برای 4 سال که وقت دارن یا 5 سال که وقت دارن کار خود بر مبنای او انجام بدن. این رقم که هر روز سر هر مسئله باید اختلاف باشه، این وقت ملی است که به او امانت داده شده. دیگه اینا حق ندارن که وقت ضایع کنن.
بسیار تشکر.
و تا وقتی که دولت است که تنظیم میکنه و زمین سازی میکنه و تسهیل میکنه رشد اقتصادی را، البته سکتور خصوصی هم نقش بسیار مهم داره، اما دولت تعویض کرده نمیتونه، به عوض دولت تصمیم گرفته نمیتونه.
بله، تشکر آقای حافظی. خب پرسش دیگر متوجه آقای آرزو میسازیم. خب شما به حیث مشاور فرهنگی و مطبوعاتی در مقام شاروالی و به حیث یک شهروند، ای افزایش قیم در مواد غذایی و اجناس صرف در کابل مشاهده میکنین یا در ولایات هم دیده شده و آیا ای قیمت هایی که بلند میره تا ختم ماه مبارک رمضان باقی میمانه یا ای که در ایام عید ای بیشتر میشه یا بیشتر افزایش پیدا میکنه و تا آخر سال امی قیمت ها باقی میمانه برای خرید مواد؟
به خدمت شما عرض کنم که
بس.
در نظام های اقتصادی چی باز و چی پلان مرکزی و چی مختلط بوده
بس.
و حتی در نظام اقتصادی اسلامی مؤلفه ها تعریف، مثلا در نظام اقتصادی اسلامی ما یک چیزی داریم به نام غبن.
بله.
غبن اونمو است که یک یک تاجر یک کالا را به 10 افغانی میخره و به 15 افغانی و اما شد یک اصطلاحی دیگه داریم که غبن فاحش میگن، مثلا یک جنس به 10 افغانی خریده شده به 100 افغانی فروخته. امروز در افغانستان بنابر جنگ های تحمیلی کشور ما بازار نظام اقتصادی فعلی آشفته بازار نام بگذاریم، بچینی در یکی از نظام های اقتصادی این رقم روشی که این رقم آشفتگی ناپسمانی که وجود داره دیده نشده.
بله.
درست است که بازار آزاد در بسیاری کشورها تجربه و مرور زمان اصلاح شده. ما فعلا در شرایطی که قرار داریم، مثلا خود ما یک شهروند است.
بله.
و باشنده نیاز دارم مواد مورد نیاز خود نکنم از بازار.
بله.
مجبوریت هاست که مرا وادار می سازه که به هر قیمتی باشه. جناب حافظی سه پشتر خواهات خود کردم که مو کارشیوهی که نظام های اقتصادی دیگر کشورهای پیشرفته کشورهای در حال انکشاف در بازار رقابت ایجاد میکنن، مارکت ایجاد میکنن، رقابت میکنن. ما تا به هو فرصتی برسیم که دولت یک قوت پیدا کنه رقابت کنه در بازار مارکیت ایجاد کنم که به نحو اجبار وضع کنم در نظام بازار در نظام اقتصادی. من منعیش یک شهرمند میتونه که پیشنهاد کنم که بازار نظام اقتصادی افغانستان نظام مختلف اقتصادهای ما استادها و پیشینم روی نظام بیشتر جناب استاد بیتن که روی نظام کار کنن. ما هم در نظام از این ناکام هم در بازار حاضرت ناکام به خاطر که تعریف میشه یک بازار اقتصاد مختلط میشه که در شرایطی که وطن ما قرار داره از این اقتصاد مختلط مطرح کنن و نحو دولت جبر باشته باشه و صلاحیت داشته باشه و از طرفی بگه بسیار مهم است مثلا مثل مشاور فرهنگی هم هستم در امور فرهنگ کار کردیم. متاسفانه در 40 سال اخیر قدمه بزرگی که کشور ما از لحاظ مادی عمرانی و از ساخت و اصلاحاتی از لحاظ فرهنگی هم ما سخت متاسف شدیم. مثلا در همین کابل در گذشته ها وقتی که با روزهای مبارک مثل رمضان عیاد و خود اصناف انصاف داشتن در نرخ و نوا اینا تنزیل می آوردن تخفیف می آوردن اینه که در گذشته ها ایمانداری شهروند ها و با اون سرحل بود که بسیاری که اینه یک جبر اقراح بوده باشه بالایشان خودشان انصاف می کردن تخفیف می آوردن در سهولت خلق میکردن. و متاسفانه امروز در کابل و در بسیاری از شهرهای بزرگ افغانستان فرهنگ وجود نداره که اصناف ما انصاف داشته باشد وقتی که روزهای ساده روزهای
بسیار تشکر آقای آرزو. خب وقت برنامه رو به اختتام است ولی یک دقیقه وقت داریم، اگر جناب حافظی فشرده اظهار کنه که آیا اثار خارجی در ایجاد تفاوت نرخ نقش داشته در این روزها در افغانستان یا خیر؟
بله، شما میدونید که پایین آمدن افغانی ارزش افغانی در مقابل اسعار
بله.
مخصوصا به کشور کم و چیزش وارداتی است بی‌نهایت فاجعه بار است.
بله.
این بسیار تاثیر منفی داشته بالای بازار و مردم فقیرتر ساخته.
بسیار تشکر آقای آذرخش حافظی، رئیس بخش بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در سازمان همکاری های اقتصادی، عبدالقادر آرزو مشاور فرهنگی و مطبوعاتی مقام شاروالی از بیاناتتان و از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستیم. شنوندگان عزیز، برنامه در نمک خاتمه رسید. تا برنامه فردا، خداوند یار و مددگارتان.